اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رابطه با وحدت، یا کسانی هستند که قائل به وحدت به قول وجود هستند و معتقدن بر این که برای شما از کنم همه چه خدا هست، که اینها یک عده‌ای هستند که شبیه همون عقیده‌ای که منصور حلاج و غیره اینها داشتند، اینها و میگن خدای عالم نستجیر و در تمام خلایق برای شما عرض کنم حلول کرده و اینا یک بحث های اینچنینی دارن که بزرگان ما اینها رو پنبهش رو زدند و از بعضی از آیات این که به قول استفاده می کنن اینها و هوا معکم این ما کنتم این معیت معیت نستجیر بالله ذاتی نیست، بلکه معیت معیت برای شما از کنه معیت وجودی نیست که نستجیر بالله در وجود شما خدایانم هست. و اقرب الیکم من حبل المتین، جهان هرچه هست با تمام گستردگیش این ربط به خدای عالم هست، این حضور خدای عالم هست. همان گونه ای که ما برای شما عرض کنم تصورات ذهنی ما این حضور ما هست، این ربط ما هست. ما وقتی قیافه پدر مادر دوستمون رو در ذهنمون تصور می کنیم، این صور ذهنی ما این ربط به ما هست. یعنی یک لحظه اگر ما غفلت کنیم این صور ذهنی ما از ذهن ما می رود. این هست معنای معیت خدای عالم با خلائق. بله، در مورد خوراندن دارو پیامبر این سال پیش میاد که اگر پیامبر بقیه را مجبور کرده از دارو بخورند، اگر دارو مسموم بود چرا بقیه مسموم نشدند؟ پیامبر اکرم مریض بودند و در اون حال که میخواست رسول اکرم، و یک دفعه این است که شما یک کسی که مریض است و بیحال است و بدنش از مقاومت افتاده، یک دفعه یک چیزی میخوره و یک دفعه نه برای شما عرض کنم بخواد در یک آدم سالم بخواد یک برای شما عرض کنم دارویی را بخورد. و رسول اکرم خوب در اون حال با توجه به آنتی که نهایان خودشون آوردن، حالا ما نمیدونیم مثلا واقعیت دارد واقعیت ندارد چی هست، در برای شما عرض کنم به هیچ وجهی ما در کتاب‌های ما نیامده که آیا این همچه چیزی هست یا نه. اونا دیگه خودشون باید برای شما عرض کنم باید جواب بدهن به این قضیه. بله، در رابطه با برای شما از الحسن و الحسین قاما و قعدا عرض کردیم در کتاب قنیه ابن زهره آمده، سرائر آمده، تذکرت الخلفا آمده، مختلف الشیعه آمده، حدایق آمده و در کتاب علل الشرایع جلد یک صفحه 202 برای شما عرض کنم 11 آمده. حالا ما کاری با اونها نداریم، اونها یا آوردن یا نیاوردن. کفایت الاثر آمده در کتاب هایی که اون آقایان آورده اند. بله، الان بله من این تعبیر با این عبارتش حالا در کتاب‌های اونها الان من ببینم. بله الان من که دارم نگاه میکنم در کتاب های اساسی اونها برای شما عرض کنم چیزی نمیبینم که اونها آورده باشن با این تعبیر الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. بله با این تعبیر با این عبارت بله آنچه که مهم هست برای ما در رابطه با منابع اهل سنت، خب اینها عزیزان دقت داشته باشن، اینها نزدیک یک قرن یعنی نزدیک یک صد سال بلکه بیشتر نقل روایت نوشتن روایت مثل مواد مخدر بوده، می زدن کتک می زدن، حتی در همون صدر اول عبدالله ابن مسعود را کتک زدن، زندانی کردن، ابو دردا و غیره، که چرا شما نقل روایت می کنید. البته اینها با نقل روایاتی که برای نماز و زکات و حج اینها باشد مشکلی نداشتن، اینها وحشتشون احادیث در فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خلافت امیرالمؤمنین بوده، از اینها حضرات وحشت داشتن و می ترسیدند. و این که اگر این روایات در میان مردم منتشر شود پایه‌های حکومتی این آقایان متزلزل میشه، ولذا آمدن گفتن که قرآن برای ما کافی است، حسبنا کتاب الله یا بیننا کتاب الله. خب کتاب الله، خب همه این آیاتی که ما الان دیگه حداقل شاید 30-40 جلسه ما خواندیم، اینا همه سنت پیغمبر رو تثبیت میکنه. نمیشه آیات قرآن رو ما کنار بگذاریم، این آیات رو و بگیم نیازی به سنت نداریم. خودشون هم شما دیدید چندین مورد بود از علمای اهل سنت که اینها رسما گفتن که اگر سنت نبود ما برای شما عرض کنم یک نماز رو ما نمی توانستیم خوب بیان کنیم یا به نماز بخوام برسیم، ما همچه چیزی نداشتیم. خودشون میگن اگر اینها نبود با مشکل مواجه می شدیم. بله این که این آقایان در رابطه با فضائل اهل بیت کسانی که روایت نقل می کردن اینها را شلاق می زدن، کتک می زدن، اون بابایی که ابن سقا بالای منبر وقتی حدیث تیر رو مطرح می کنه میان از منبر می کشن پایین و شروع می کنن منبر رو آب کشیدن، اینها قبلن ما گفتیم فشاری که اینها برای ناقلین فضائل اهل بیت می آوردن یکی دو مورد نیست. نسائی که نویسنده یکی از صحاح سته است در مسجد دمشق از منبر می کشن پایین به قدری می زنن، مسجد می برن بیرون که منو ببرید طرف مکه بین راه کشته میشه. خب اینها طبری رو به خاطر همین قضایا در همین نیشابور زندانی خانکی میکنن، حبس خانکی میکنن. اینها الا ماشاءالله این مسائل بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در آیه شریفه این بود که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم و لا یجدوا فی انفسهم حرجا. فخر رازی در رابطه با نزول این آیه میگه دو تا قول هست. یک قول که قول عطا و مجاهد و شعبی هست که این آیه در قضیه یهودی و منافق آمده. بله، ایشون چند تا مسئله رو مطرح میکنه و از این مسائل ما میخواستیم یک برداشت هایی داشته باشیم. حرف آقای فخر رازی رو به حول قوه الهی به چالش بکشیم و خب این چند تا نکته ایشون مطرح میکنه و یکی از اینها بعد ایشون میگه لا یحصر لهم الایمان الا بان یستعینوا بحکم النبی علیه السلام فی کل مختلفوا فیه. در تمام مواردی که صحابه با همدیگر اختلاف دارند باید استعانت کنند به حکم پیغمبر. نکته قشنگی میفرماید، لالایی خوبی داره میگه، ولی متاسفانه از این لالایی خوابش نمیبره. بعد ایشون مثال میزنه، دوستان دقت کنن، و نرا اهل العلم مختلفین فی صفات الله سبحانه و تعالی. خب یک عده در رابطه با صفات خدا با همدیگر اختلاف دارن، فمن معطل و من مشبه، یک دست نستدیر بلا خدا را شبیه خلائق می دانن، یک دست هستن میگن ما هیچی نمی فهمیم، و من قدرین و من جبرین، فلزم به حکم هذه الآیه انه لا یحصل الایمان الا به حکمی و ارشادی و هدایته. ایمان حاصل نمی شود مگر به حکم پیغمبر، ارشاد پیغمبر و هدایت پیغمبر. خب و حق گذالک، علمای ما این رو هم بررسی کردن، تحقیق کردن، در موارد اختلافی میان امت فقط قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حجت هست و فصل الخطابه. بعد بیشون میگه و ان عقول اکثر الخلق ناقصتون و غیر وافیتن به ادراک هذه الحقایق، عقلهای اکثر خلائق ناقصه و نمیتواند این حقایق را درک کند، و عقل النبی المعصوم کامل مشرق، عقل پیغمبر هم معصوم است کامل و اشراق دارد، یعنی با نور عقلش همه جا را روشن می کند. فإذا اتصل اشراق نوره به عقول الامه قویت عقولهم. بعد ایشون میاد میگه اگر عقل پیغمبر خلاصه نورش به عقول امت برسد، عقول مردم و عقول امت هم تقویت می شود و از نقص به کمال می رسد و از ضعف به قوه می رسد. فقدر و اندزالک علا معرفت هذه الاسرار الالهیه. بعد جالب هست، والذی یؤکد ذلک ان الذین کانوا فی زمان الرسول کانوا جازمین متیقنین کاملی الایمان والمعرفه. اونها که در زمان پیغمبر بودند اینها جازم بودند و یقین داشتند، ایمانشون کامل بود و معرفتشون بالا بود. اونهایی که از زمان پیغمبر دور شدند دچار اضطراب، اختلاف و این مذاهب بعد از زمان صحابه و تابعین به وجود آمد. فثبت ان الامر کما ذکرنا. قضیه همون است که ما گفتیم، باید همگی به حکم پیغمبر ما چکار کنیم، راضی باشیم. بعد من در اینجا برای شما عرض کنم، بعد میگه وعلم ان الرازی به حکم الرسول قد یکون رازی انبیه فی الظاهر دون القلب. ولی این نکته در ذهن آقایان باشد که میگه اونها که در زمان پیغمبر بودن جازم و یقینی و کامل ایمان و معرفه بودند. ما از ایشون سوال میکنیم، این آقایانی که در زمان پیغمبر بودند، این همه با هم اختلاف داشتند، در قضیه حجت الوداع در برابر پیغمبر ایستادند، قلب پیغمبر رو به درد آوردند، آیا اینها عقلشون کامل بوده؟ اونهایی که در آخرین لحظات پیغمبر نسبت هذیان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دادند، اینها واقعا ایمانشون کامل بوده و جازم و متیقن بودن در اینکه نستجیر بالله پیغمبر داره هذیان میگه؟ بعد از رحلت رسول اکرم با وصی پیغمبر مبارزه کردند و در همین لحظات بعد از رسول الله در سقیفه بنی ساعده با همدیگر اختلاف داشتند. سعد ابن عباده را زیر دست پا له کردند. خلیفه دوم گفت اقتلوا سعدا فانه منافق. قباب ابن منذر را زدن، دماغش را خرد کردند و امثال اینها آمدند خانه حضرت زهرا را مورد هجمه قرار دادند. امیرالمومنین کشان کشان به مسجد بردند. ابوذر را کتک زدند، سلمان را کتک زدند، حذیفه را. آیا اینها ایمانشون کامل بوده؟ اینها چرا راضی به حکم رسول الله نبودن؟ آیه فخر رازی، یه مقداری لفافی ها را کنار بگذارید، بیایید حقایق رو برای مردم بیان بکنید. این که با چهار تا لفافی و نمیدونم با الفاظ بازی کردن، اینها مشکل رو حل نمی کنه. من چند تا نکته در اینجا خدمت عزیزان عرض کنم، خوب دقت کنن عزیزان، در رابطه با اینکه بسم الله به جهر باید گفته شود یا به اخفاد. آقای فخر رازی در تفسیرش جلد اول صفحه 210 ایشون میفرماید و من اقتدا فی دینه و علی ابن ابی طالب فقد اهتدا. هر کس در دینش و علی ابن ابی طالب اقتدا بکند قطعا هدایت یافته. چرا؟ چون رسول اکرم فرمودن اللهم ادر الحق معه، خدایا حق را گرداگرد علی بچرخان. خب آقای فخر رازی، من اقتدا فی دینهی و علی ابن ابی طالب فقط در بسم الله گفتن دین است یا نه در بحث خلافت، امارت، حکومت، گرفتن احکام الهی هم باید بریم سراغ علی ابن ابی طالب؟ آیا علی ابن ابی طالب این خلافت رو و غیره رو قبول کرده یا نکرده؟ من اقتدا فی دینه و علی ابن ابی طالب، این که در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 44 68 میگه این ابوبکر و عمر کانا آثمن قادرن کاذبن خائنا، آیا این هم دین علی است باید اقتدا بکنیم یا نه اون دین علی نیست؟ اینها یک سری مسائلی است که دوستان ما باید فخر رازی را اینجا به چالش بکشیم. نکته مهمتر از این، ایشون میاد در رابطه با حضرت هارون میگه قال موسی لاخیه هارون، میگه اخلفنی فی قومی، یعنی کن خلیفتی فیهم، تو خلیفه من در میان قومت باش. خب رسول اکرم هم بفرمه فخر رازی جلد 14 صفحه 227 بعد میگه الا ترا ان علی ابن ابی طالب لما امره رسول الله، یا امره رسول الله به ان یبقا فی المدینه شق علیه ذلک ولم یرضى. علی ابن ابی طالب را که حضرت دستور داد در قضیه جنگ تبوک در مدینه بماند، شق علیه ذلک ولم یرضى، این براش گران آمد و راضی نشد. بر پدر دروغگو لعنت. آقای فخر رازی تو که راست میگی. تعدادی آمدن گلایه کردن، طعنه زدن و علی ابن ابی طالب که پیغمبر اکرم علی را بر زنها حکومت کرده، ریاست زنها را. پیغمبر آمد قول منافقین را برای رسول اکرم نقل کرد. بعد فرمود حالا هر چه بوده انت منی به منزلت هارون من موسی، تو نسبت به من به منزله هارون از موسی هستی. خودت هم میگه آی فخر رازی اخلفنی فی قومی کن خلیفتی فیهم. پس این دوتا را کنار هم بگذارید، پس ثابت میشود پیغمبر اکرم خلافت علی را به نحو احسن تثبیت کرده. خیلی جالبه ها، خیلی عجیبه. عزیزان قشنگ دقت کنن. بعد ایشون اینه در جلد 16 صفحه 76 داره. در جلد 22 صفحه 106 آمده دوباره حرافی کرده و با لفظ بازی کرده. میگه فرق هارون و علی ابن ابی طالب در این هست. عزیزان خوب دقت کنن. ان هارون را القوم متحافتین علی النار ولم یبال بکثرتهم ولا بقوتهم. هارون دید که قوم با گوساله پرستی خودشون رو در آتش انداختن و اینکه جمعیت زیاد هست و نیروی زیادی دارند برای هارون خیلی مهم نبود، بل صرح بالحق، به صراحت حق را بیان کرد و فرمود یا قوم انما فتنتم به، و این امتحان سختی بود که شما گرفتار سامری شدید. و ها هنا دقیقتون، اینجا یه دقت بیشتری میخواد. وحی ان الرافضه تمسکو به قولی علیه السلام لعلیین انت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو مثل جایگاه هارون با موسی هست. بعد ایشون میگه ثم ان هارون ما منعته التقیه فی مثل هذا الجمع، تقیه مانعش نشد در اون جمع بنی اسرائیل، رفت بالای منبر و به حق تصریح کرد و دعا الناس الی متابعت نفسه، مردم را دعوت کرد به اینکه از او تبعیت کنند. ولمن من متابعت غیره، و ممانعت کرد از اینکه دیگران را متابعت کنند. اگر واقعا اینطوریست، حضرت موسی چرا از موی حضرت هارون گرفت کشید و حضرت هارون به التماس افتاد که یا برادر برای شما عرض کنم این چنین نکن و من ترسیدم اگر چنانچه در برابر اینها مقاومت کنم و تقول فرقت بین بنی اسرائیل، تفرقه انداختی. ولی من نمیدونم این آقای فخر رازی حضیان میگه یا اون روز نمیدونم مستجر بالله مواد مخدرش نرسیده بوده، عقلش سر جاش نبوده اینطور حرفا را داره میزنه. بگه بله حضرت هارون رفت بالای منبر و حقایق را برای مردم بیان کرد و مردم را به متابعت خودش و من از متابعت غیره. فلو کانت امت محمد علی الخطا، اگر امت پیغمبر راه خطا می رفتن، لکان یجب علی علی علیه السلام ان یفعل ما فعله هارون، او هم همون کاری که هارون انجام داد همون کار رو انجام بدهد. آقای فخر رازی تو چشمت روی حقایق بستی، چشم سرت مثل چشم قلبت کور شده نابینا شدی، تقصیر ملت چیه؟ مگر حضرت علی را وقتی آوردن به مسجد و گفتن بیعت کن و حضرت فرمود تمام شما دروغ میگید، خلیفه من هستم، و عمر برگشت گفت بای، علی گفت ان لم یبای سمه، اگر من بیعت نکنم چه میشود؟ قال عمر اذن والله الذی لا اله الا هو لنقطعن عنقک، اگر بیعت نکنی گردنت را میزنیم. همونجا امیر المؤمنین رو کرد به قبر رسول اکرم، یا رسول الله ان القوم استضعفونی فکادوا یقتلون، این همون تعبیری که حضرت هارون کرد، خطاب پیغمبر همین رو انجام داد. آخه من نمیدانم این آقا چه داره میگه. میگه لکان یجب علی علیین علیه السلام ان یفعل ما فعله هارون، باید علی هم همون کاری که هارون انجام میداد، ان یسعد علل منبر من غیر تقیه و خوفن، بدون این که تقیه داشته باشد، ترسی داشته باشد، میره بالای منبر و میگفت فتبعونی و اطیعوا امری، از من تبعیت کند، از امر من اطاعت کنید. فلما لم یفعل ذلک، چون علی این کارا را نکرده، علمنا ان الامه کانوا علی السواء، ای بر پدر دروغگو لعنت، بر پدر خائن لعنت. خب آقای فخر رازی، حالا ما کاری نداریم، این مگر صحیح بخاری شما نیست در جلد در حدیث 42-40 امیر المؤمنین به ابو بکر میگه استبدت علینا بالامر، در امر خلافت استبداد کردی. چطور علی بخواد دیگه بیان کنه؟ در صحیح مسلم حدیث 1758 استبدت علینا بالامر و گفت بیا عمر رو نیار، کراهت محضر عمر ابن الخطاب. اینها چیزی نیست که آقای فخر رازی شما ندیده باشی. کراهیت لمحضر عمر ولکنک استبدت علینا بالامر. و خطبه‌ای که علی در مسجد خواندند و در اونجا به صراحت بیان کردند بر اینکه یا معشر المهاجرین، فوالله یا معشر المهاجرین لنحن احق الناس به لعنا اهل البيت نحن احق به هذا الامر منكم ما كان فينا الغار لكتاب الله الفقيه في دين الله العالم بسنن رسول الله المصطلح بامر الرعيه. تا الى آخره سخنرانی علی در مسجد بشیر ابن سعد انصاری میگه لو كان هذا الكلام، بله، لو کان هذا الكلام سمعت الانصار منك يا علي قبل بیعت حال ابي بكر ما اختلف عليك اسنان، اگر چنانچه انصار این حرف را قبل از بیعت با ابو بکر شنیده بودند، حتی دو نفر هم با تو اختلاف نمی کردند. کتاب الامامه و سیاست جلد اول صفحه 19. اینها همه نشان میده بر این که آقای فخر رازی چشمش رو روی حقایق بسته و به هیچ وجهی حاضر نیست روی حقایق برای شما عرض کنم چشم باز کنه. از این که امروز این برنامه مداره قطع وصلی داشت، از همه عزیزان ما عذرخواهی میکنیم. حالا من شاید چیز شد، فردا خلاصه بحث رو دوباره تکرار میکنم، جنابای قدوسی هم یه مقداری بررسی کنن که این اشکال از کجا بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا انشاءالله حافظ و نگهدار همه شما باشد. از همه التماس دعا داریم، موفق و معید باشید. جزاکم الله خیرا انشاءالله. یا علی، التماس دعا، التماس دعا، التماس دعا.